أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. إن محفل مورد عنایت و رضایت امام زمان علیه السلام واقع بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با وسعت ولایت اهل بیت علیهم السلام نسبت به جمیع عوالم وجود بود. گفتیم یکی از این عوالم عالمی است اهل بیت معرفی فرمودند، ویژگی‌های خاصی داره. اولا در روایات تصریح شده در کتاب قصص الانبیاء راوندی، غیر از این کتابی که ما داریم میخونیم، این کتاب بصائر الدرجات، در کتاب قصص الانبیاء مرحوم قطب راوندی اونجا حدیثی نقل کرده ایشون، گمانم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت صریحا فرمودن این گروه که گفتیم در این شهر جابلقا و جابرسا هستن و اینها، این گروه جن نیستند، ملک نیستند، انسان نیستند، بنی آدم نیستند، نسناس هم نیستند. نسناس موجوداتی که قبل از حضرت آدم روی کره زمین بودند، اونها هم نیستند. درسته؟ اینو صریحا حضرت فرمودن، واضح حضرت فرمودن که این موارد نیستن، اینا یک موجود دیگری هستن، خصوصیاتی دارن. البته یک چیزی بین حالات جن و ملک و انسانن، خیلی جالبه، مخلوقاتی که ما در مرزبندی های ذهن خودمون فکر میکنیم مثلا خب دیگه حالا انسان یه خورده کم بشه میشه جن، یک کم کمتر بشه میشه ملک، مثلا یه تقسیم بندی اینطور داریم، در حالی که در روایات میبینیم نه، مخلوقی هست و چه عالم عظیمی دارن، چه تعداد زیادی دارن و اینها اصلا یک عالمی هستند برای خودشون، تعداد زیاد، لغتهای مختلف، آداب مختلف که حالا خلاصش رو میگم الان در اون مواردی که از روایات یادداشت کردیم و به صورت خلاصه خدمت برادران عزیز عرض خواهم کرد. ولی این تقسیم بندی هایی که ما خیلی وقتا انجام میدیم باید بدونیم، نباید پروندش رو ببندیم بگیم عالم ائمه و عالم انبیا و عالم بعد مؤمنین و بعد انسان ها و مثلا جن و ملک و حیوان و نبات و جماد و تمام. اینطور نیست، اینقدر مخلوقات دیگه و عوالم دیگر وجود دارد که اونا اصلا ما خبر نداریم از اوصافشون، از حالاتشون. یکی از اون عوالم همین عالم هست، اینا اصلا عبادتشون خاصه، حالاتشون خاصه، متفاوت با ما، نمیتونیم تصور کنیم حتی بعضی امور رو. مثلا در یکی از اوصاف اینها حضرت فرمود لا یحرمون ولا یسقمون ولا یموتون الا یوم القیامه. همین گروه، همین که شبهای گذشته داریم در یکی از عوالم صحبت میکنیم دیگه، اینها پیر نمیشن، مریض نمیشن و تا روز قیامت نمیمیرن. این شبیه صفات ملائکه است، ولی حضرت صریحا فرمود اینا ملک هم نیستن. نماز دارن، نماز مخصوص خودشون رو دارن، رکوع دارن، سجده دارن، دعا میکنند و صلوات میفرستن، لعنت میکنند، دینی دارن، تسبیح میگن. حتی حضرت فرمود تعامهم از تسبیح، غذای اینها سبحان الله گفتنه. معلوم میشه که اینها اگر از جنس جسم هم باشن و جسمانی باشن، جسم بسیار لطیفی هستن که با عبادت غذای اینهاست. سبحان الله که میگه سیر میشه، تشنگیش مثلا برطرف میشه، همچین حالتی. بسیار بسیار مطیع اهل بیتن. یکی از خصوصیاتی که برای اینها ذکر شده، حالا من دیگه تعابیر عربی رو نمیخونم که طول نکشه، من
دوازده خصوصیت از خصوصیات و ویژگی های اهل این عالم را از روایات، از مجموع روایاتش جمع آوری کردم. همین تو فهرستوار بگم، مثلا در روایات داره که یکی از خصوصیات اینها این هست که منتظرین ظهور امام زمان هستند. همشون، تمام این گروه که گفتیم بسیار در حالت تولی و تبری قوی هستند. روایاتش رو شب گذشته بعضیش رو گفتیم، امشب هم انشالله با هم خواهیم خوند. اینها منتظر ظهور حضرت هستند و وقتی حضرت ظهور می‌فرمایند، اینها جزء یاران حضرت هستند. اینطور احتمال میدیم، چون بعضی چیزها دیگه در روایات به وضوح نیامده، اما اینطور هست که گویا با ظهور امام زمان علیه السلام در عوالم دیگر هم اتفاقاتی میفته، فقط در کره زمین اتفاقات نمیفته. بعد حضرت از اینها استفاده میکنن برای اون عوالم دیگه، وارد جنگ میشن، اینها نیروهای حضرت هستن، یاران حضرت هستن، انصار امام زمان هستن. باز در روایت دیگه صریحا فرمودن که شمشیرهای شما بر اینا اثر نمیکنه، شمشیرهای شما بر بدنهای اینا اثر نمیکنه، نشون میده بدنهای لطیفی دارن. اونها شمشیر آهنی دارن اما آهنشون شبیه آهن شما نیست، معلوم میشه اجسام اون عالم با اجسام ما متفاوت هست. حضرت فرمودن این گروه از خلقت شمس و قمر و کواکب و نجوم کلن بی اطلاعن، اصلا خبر ندارن که خورشیدی، ماهی، کواکبی، نجومی، ستارگانی، اصلا از این خبر ندارن. یه عالم دیگه یه. چطور عالمی اینطور توصیف کردن؟ حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم. این کلن شناخت عوالم در روایات، مثلا عرش چیه؟ عرش و احکام عرش و حاملین عرش و ساکنین عرش، آسمان ها، کرسی، دریای ظلمت، دریای نور، اینها داریم در روایات، عوالمی داریم. هر کدام از این عوالم چه خصوصیاتی داره، چه اوصافی داره، در روایات بهش پرداخته شده. اگه کسی بخواد عوالم رو بشناسه، خودش یک مطالعه مفصلی میتونه در روایات انجام بده. در روایات دیگه در ارتباط با این گروهی که داریم در موردشون صحبت میکنیم، حضرت فرمود اینها اصلا از نور خورشید بهره نمیبرن. چرا؟ فرمود چون اینها به نور خدا روشن، اصلا به خورشید نیاز ندارن، نورانیتشون رو از جای دیگری کسب میکنن. حضرت فرمود تمام اینها مرد هستن، درشون زن نیست، هستن شهوت هم درشون نیست، جهل هم درشون نیست، ولی پیر و جوان دارن. خیلی جالبه، با اینکه فرمود الی یوم القیامه نمیمیرن و اینها پیر نمیشن، یعنی کهولت، یعنی خستگی، ضعف، یحرمون به حساب معنا میشه به پیر نشدن، ولی بله مسن دارن، مسن دارن ولی همونطور قوی هستن، از عبادت خسته نمیشن، از کارها خسته نمیشن. یا در روایات دیگه مثلا وارد شده که دیشب گفتیم تکلم دارن، لغات گوناگون دارن، حیات اجتماعی دارن، با همدیگه در ارتباط هستن، در رفت و آمد هستن، بسیار قوت زیادی دارن، حجابی بین ما و اونها زده شده که ما نمیتونیم اون حجاب رو پاره کنیم و به اونها برسیم و اونها با این چشم ظاهر ما دیدنی نیستن. اینا تقریبا 12 تا از خصوصیات این اهل این عالم بود که بنده به صورت خلاصه برای شما خوندم، ولی وعده ای که داده بودیم این بود که از کتاب بصائر الدرجات که چند حدیث خوندیم، حدیث چهارم این باب رو گذاشتیم برای امشب، چون اصل در این باب همین حدیث چهارمه. دقت کنید که من بخونم با ترجمه. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود برای خداوند تبارک و تعالی شهری هست پشت دریا، وسعت اون به اندازه مسیر 40 روز خورشیده، یعنی با سرعت خورشید 40 روز بری، اینقدر دوره مثلا بخوای بهش برسی. در اون شهر گروهی هستند که هرگز خدا را عصیان نکردند، ولا یعرفون ابلیس، ابلیس رو هم نمیشناسن اینا، اسم ابلیس و شیطان اینا به گوش اینا نخورده، نمیدانن خدا همچین مخلوقی آفریده، ولا یعلمون خلق ابلیس، اصلا خبر ندارن خدا همچین مخلوقی آفریده به نام ابلیس. بعد حضرت فرمود نلقاهم فی کل حین، هر وقت ما بخوایم میریم به ملاقات اینها، ما اهل بیت اونا رو میبینیم، میشناسیم. این هم یه قاعده ایه تو ذهن مبارکتون باشه، بعدن اگر توفیق بشه یک وقتی باید یک جلسه حداقل در مورد این موضوع صحبت کنیم. یه قاعده خیلی عجیب و عظیم و شیرینیه. هر صفت کمالی در هر شیعی در مجموعه نظام عالم هست، اون صفت کمالی قوی ترش در امام هست. مثلا سیب مزه پرتقال نداره، درسته؟ پرتقال مزه سیب نداره، اما هر دو مزه خوشمزه است. یه کمالیه دیگه، چیزیه. یه مثلا سیب یه فوایدی داره، ویتامینایی داره، فرض کنید چیزی داره. کوه یه چیزهایی داره، سنگ یه خصوصیاتی، یه نکات مثبتی که در هر شیئی هست، صفت کمالی که در هر شیئی هست قوی ترش در وجود امام هست. لذا امام از تمام اشیاء عالم بی نیازه. اگر خودش بخواد، خودش برای خودش کار خورشید رو میکنه، کار ماه رو میکنه، کار جن رو میکنه، کار ملک رو انجام میده. هر چیزی که شما بگی امام بهش نیاز داره، نه نیاز نداره، نیاز نداره. استفاده میکنن ها، غذا میخورن، آب میخورن، اینا نیاز ندارن. اینطور نیست که مخلوقی بتواند با این که خودش رو از امام عزل کنه، امام رو به عجز بیاره. نمیشه چنین چیزی. هر مخلوقی هر خصوصیتی داره، اگر به امام معصوم بگه آقا بد نمیدم، امام میگه نده، من خودم دارم. از قدرت بگیر، از علم بگیر، از هر صفتی، حتی گفتم تا خصوصیات اشیاء. این گروه هم همینطورن. امام فرمود نلقاهم فی کل حین، ما در هر زمانی با اینها ملاقات میکنیم. امام اونها هست. نمیشه اونها رو بگیم امام نمیبینن. امام میبینه، قوه درک اونها رو داره، ولی امام مراتبی دارد که اونها نمیتونن ببینن. همیشه همینه، همیشه هر موجودی امام اون موجود رو میبینه، اون موجود هم یک رتبه ای از امام رو میبینه و ارتباط برقرار میکنه، اما امام چیزی دارد و مرتبه ای دارد و مقاماتی دارد که اون شی نمیتونه امام معصوم رو درک کنه. امام معصوم، امام زمان، امیرالمومنین اهل بیت از همه مخلوقات افضلن، اگرچه که با همه مخلوقات ارتباط دارن. مثل که مثلا میان، مثل که انسان در لباس انسان با ما یه مقداری از امام درک میکنیم دیگه. آقا چهرهش رو میبینیم، بدنش رو میبینیم، کلام او رو میشنویم، اما کل امام خلاصه در این چی که ما میبینیم نیست. مقاماتی داره که ما اصلا نمیدانیم، نمیفهمیم، و این برای انسان نیست، برای همه هست. انبیا هم همینه. اینجا حضرت فرمود که نلقاهم فی کل حین، ما در هر زمانی با اینها ملاقات میکنیم و اونها از ما سوال میکنن آنچه که مورد احتیاج اونهاست. میخوان بفرمایند با همه این اوصافی که این گروه دارن، اینا بازم به ما اهل بیت چیان؟ محتاجن. فیسالونا اما یحتاجون الی، اینا به یک اموری احتیاج دارن متناسب با عالم خودشون، اون احتیاجاتشون رو از ما درخواست میکنن و ما میتوانیم سد فاقه اونها کنیم. فقر اونها، نیاز اونها رو ما میتونیم برطرف کنیم. یعنی ما داریم چیزهایی که میتونیم، ما غنیم نسبت به اونها، اونا محتاجن. و یسالون دعا، از ما درخواست میکنن که ما دعا کنیم براشون، پس ما به اونها دعا تعلیم میدیم. و سوال میکنن از ما، از انقائم نامتهایی، از هر سوال میکنن از امام زمان ما که کی ظهور میکنه، منتظر ظهورن. و فیهم عبادتون و اجتهادون شدید، بسیار اهل عبادتن، بسیار اهل تلاشن. خاصیتشون این طبیعیه دیگه، وقتی خسته نمیشن، ضعف ندارن، اینا طبیعیه که ما هم اگر اونطور باشیم نیاز به تخلی نداشته باشیم، نیاز به استراحت و خواب نداشته باشیم، نیاز به غذا نداشته باشیم، بدنمون سست نشه، کهولت بر ما عارض نشه، خب انشالله ما هم دوست داریم که در حال فعالیت و کار خوب باشیم دیگه، ولی اونا اینطورن. بعد حضرت فرمود که شهر اونها دربهایی دارد که بین هر حساب لت در تا طرف دیگه، این طرف در تا اون طرف در، 100 فرسخ فاصله است و اینها اهل تقدیس و تسبیح خدا هستند به شدت. بعد حضرت فرمود لو رأیتموهم لاحتقرتم عملکم، اگه اونا رو ببینید اصلا عبادتهای خودتون و تمام این عبادت همه کوچیک میشه جلوتون. میگه اگه اون عبادت ما چیم پس؟ اگه او عبادت میکنه پس ما چطور هستیم؟ فرمود خودتون رو تحقیر میکنید. فرمود یک رجل از اونها یک ماه سر به سجده میذاره بر نمیداره، یک ماه سجده های یک ماه دیگه خصوصیت اونها. طعامهم التسبیح، غذاشون تسبیحه. لباسهم الورع، لباسشون ورعشونه، حالت تقوایی که دارن واقعا اینا رو میپوشونه. مثل اینکه فرض کنید حاله نوری دورش ایجاد بشه که بدنش دیده نشه، فرزن مثلا. و وجوه هم مشرقتون به نور، از صورتشون نور میزنه بیرون. حالا اینها با همه این خصوصیت ها و عبادت های عجیب و سجده های طولانی و تمامشون تسبیح و خیلی عجیبن دیگه، درسته؟ حضرت فرمود اذا رأوا منا واحدا لحتوشوا واجتمعوا الیه، وقتی یکی از ما اهل بیت رو میبینن حمله ور میشن، به تعبیری دورش جمع میشن، عبای او رو میگن، لباس او رو میگیرن، به او متوسل، به ما اهل بیت، یکی از ما رو که میبینن اینطور به ما متوسل میشن، چنگ میزنن. و از اثر قدم ما از روی زمین به عنوان تبرکی بر میدارن، اونها با اون عبادت ها و نورانیت های عجیبی که دارن باز خاک پای ما اهل بیت رو به عنوان تبرک بر میدارن. حضرت فرمود وقتی عبادت میکنن و ذکر میگن و مشغول عبادت هستن، از صدای یک باد و طوفان شدید صدای بیشتری تولید میشه از صدای تسبیح اونها و ذکر اونها و عبادت های اونها. در این گروه جماعتی هستند که از زمانی که خدا اون رو خلق کرده سلاح رو زمین نذاشته، جنگجوان، آماده جنگن، سلاح رو زمین نذاشتن، همیشه آمادن، یه همچه حالتایی دارن. چرا؟ ینتظرون قائمنا، منتظر امام زمانن، منتظرن و دعا میکنن به جانب پروردگار در دستگاه الهی که خداوند امام زمان ما رو به اونها نشان بدهد. دعا میکنن که ببینن اون. عمر هر کدوم از اونها 1000 ساله، اینجا داره 1000 سال، توی روایت داره اصلا الی یوم القیامه نمیمیرن. شاید حالا بشه گفت جمعش به اینه که برخیشون اینطورن که نمیمیرن، تا روز قیامت عمر میکنن، بعضیشون عمر طولانی میکنن. ممکنه هم بشه بگیم که 1000 سال یعنی کنایه از عمر خیلی طولانی. حضرت فرمود زمانی که اونها رو ببینی تازه میفهمی خشوع چیه، تواضع چیه، عبادت چیه. هر وقت ما دیر به ملاقات اونها میریم، اونها میفهمن و گمان میکنن که خدا بهشون غضب کرده، بیشتر عبادت میکنن، بیشتر گریه میکنن، میبینن چرا امام نیومد به ما سر بزنه. یتعاهدون اوقاتنا، اینا مراقب اون زمانی هن که قرار ما بریم به دیدنشون. هر امام زمانی، امام هر زمان، خسته نمیشن، سستی بر اونها و کسلی و تنبلی عارض نمیشود. حضرت فرمود قرآن را آنچنان که ما به اونها تعلیم دادیم میخونن. بعد حضرت فرمود در اون چیزهایی که ما در قرآن اونها به اونها تعلیم دادیم که بخونن، معارفی هست که اگر اونها اون معارفش رو که ما در قرآن اونها به اونها تعلیم دادیم برای شما بخونن، اون مطالب رو انکار میکنید و اونها رو تکفیر میکنید، میگه شما کافری، میگه آقا قرآن، میگه نه تو کافری، این تو قرآن نیست، یا مثلا همچین معارفی رو، یعنی اینقدر سطح معرفتیشون هم بالاست. چه چیزایی داریم در روایاتمون، امثال این روایات خیلی هستا، ما ندیدیم نشنیدیم. این عجایب خلقت را اهل بیت توضیح دادن، آشکار کردن. به تعبیر یکی از علما میگفت حیفه، حیفه که ما خودمونو مشغول معاصی و گناه و معصیت و ذنب و کارهای خودپرستی و اینها کنیم و از این معارف فقیر بمونیم، غافل باشیم، دستمون خالی باشه. میگفت رها کنید نفس و دنیا و اینا، رها کنید، بیاید در خانه اهل بیت تا اهل بیت رشدتون بدن. اینطور حضرت فرمود هر مطلبی که برای اونها پیش میاد بلد نیستن و سوال میکنن، از ما سوال میکنن، از قرآن و ما جوابشونو میدیم و زمانی که به اونها خبر میدیم شرح صدر پیدا میکنن، برای ما از خدا طول بقا و عمر طولانی طلب میکنن، دعا میکنن که هیچ وقت ما از پیش اونها نریم و میدانند، اونها علم دارن که ما چیزی که به اونها میدیم، ما به اونها منت داریم که به اونها تعلیم میدیم. یعلمون ان المنت من الله علیهم فیما نعلمهم عظیمتا، میدونن خدا منت بزرگی بر اونها گذاشته که از معارف و علوم ما به اونها تعلیم داده. به یه نحوی، به یه بیانی حضرت دارن میگن یعنی حواستون باشه، شما هم حواستون باشه، معارفی که ما در اختیار شما گذاشتیم، ما اهل بیت، این خدا منت بزرگی گذاشته که این دین و این مذهب و این علوم در اختیار شما قرار گرفته. ولهم خرجتون مع الامام اذا قام، هر وقت امام قیام بفرماید اینها با امام خروج میکنن و سبقت میگیرن بر اصحاب سلاح از شما، یعنی بر جنگجوهای شما، اونا سبقت میگیرن، زودتر میان. جالبه بدونید، اینجا یه پرانتز باز کنم، چون در بصایر و درجات فکر میکنم نیست، در کتابهای دیگه است. در چندین مقتل و کتاب حدیثی معتبر دیدیم، پیدا کردم همین امشب لطف خدا، که آقا سید الشهدا علیه السلام هم در روز عاشورا هم قبل عاشورا نام از این گروه بردن به معاویه و به یزید لعنت الله علیهما. که میدونی چه کسی رو مثلا محاصره کردی؟ میدونی چه کسی رو میخوای بکشی؟ کسی که مثلا اهل جابلقا و جابرسا مطیع ما هستن و ما حجت خدا بر اونها هستیم. معلوم میشه این داستان جابلقا و جابرسا از زمان پیغمبر مطرح بوده، کما اینکه در کتب عامه هست اسم این دو گروه، در کتب عامه هم هست، اونا هم ذکر کردن که همچین شهری هست و پیغمبر فرموده که خیلی اینا خصوصیات خاص دارن. معلوم میشه معاویه شنیده بوده، یزید شنیده بوده که یک گروه خاصی هن. حضرت فرمود میدانید که روی زمین حجتی بر اهل جابلقا و جابرسا غیر از من نیست؟ امام حسین روز عاشورا میدونید چه کسی رو محاصره کردید؟ خیلی جالبه که از اینا نام بردن روز عاشورا و به عنوان اتمام حجت از جانب خودشون نام بردن. بعد حضرت فرمودن که اینا دعا میکنن در پیشگاه خداوند که خداوند اینها رو ناصر دین خودش قرار بده. در اینها پیر و جوان هست، زمانی که جوانهای اونها پیرهای اونها رو میبینن در پیشگاه او مثل یک غلام مینشینن، احترام میکنن، جوانا به پیرها احترام میکنن و بلند نمیشن مگه اون پیر اجازه بده، مثلا دستور بده بهش، و راهی دارن و مسیری دارن و سلوکی دارن که خودشون بهتر میدونن که امام از اونها چی میخواد، وظایفشون رو خودشون میدونن که ما اهل بیت از اینها چی میخوایم، خصوصیتشون اینه. بعد حضرت فرمودن، خیلی جالبه این تعبیر، واقعا خاص و زیباست، حضرت فرمود وقتی یک امامی به اینها دستوری میده، این دستور رو اینقدر ادامه میدن و انجام میدن تا خود اون امام یا بگه بسه یا دستور رو عوض کنه. یعنی اوامر امام رو حمله بر استمرار میکنن. مثلا امام بهش مثلا میفرمان که سجده کن، اینقدر سجده رو طول میده تا خود امام دو مرتبه بهش میگن آقا مثلا بسه، یا رکوع کن یا سر بردار، تا وقتی دستور ثانوی نیامده دستور اولی رو ادامه میدن اجرا میکنن. همچین حالت تسلیمشون اینقدر زیاده نسبت به امام، اینقدر اقرار دارن و ایمان دارن به امام معصوم. بعد حضرت فرمود یکی از اونها، یا یکی هم نداره، نه داره، که اگر اونها وارد بشن بر مابین مشرق و مغرب، کل مخلوقات بین مشرق و مغرب دنیا کره زمین اگر وارد بشن، فرمود در یک ساعت همه رو میکشن، همه رو از بین میبرن، اینقدر قدرت دارن. ها ائمه ما همچین چیزهایی دارن، همچین نوکرها و غلامهایی دارن، حالا بمب اتم و فلان، اینا دیگه خنده داره برای کسی که این مسائلو میدانه و اعتقاد داره. و اهل بیت غلامهایی دارن، نوکرهایی دارن که اون غلامها و نوکرها اگر اراده کنن زمین و زمانو به هم میریزن، اینقدر قدرت دارن. اینقدر کسی بگه آقا امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میفرمان با بمب اتم چه میکنن، این سوال اصلا خنده داره، جا نداره این سوال. اینها نوکرهای امام زمانن، خود حضرت که فوق اینهاست. لا یختل الحدید فیهم، آهن در اینا اثر نمیکنه، بدن اینا رو پاره نمیکنه، در وارد بدن اینها نمیشه، و اینها شمشیرهایی از آهن دارن غیر از این آهن، من حدید غیر هذا الحدید. این چه عالمیه، این چه قوانین فیزیک اینجا چی میشه، قوانین شیمی اینجا چطور پیاده میشه در این عالم، خیلی سوال دیگه، ولی اهل بیت دارن خبر میدن آهن در اینها اثر نمیکنه و اینا هم آهن دارن، آهنشون هم غیر این آهنه. چطور آهنیه؟ فرمود اگر یکی از اینها یک ضربه با شمشیرش بزنه به کوه، بزرگترین کوه ها رو از وسط پاره میکنه با یک ضربه. آهنش اینطور قویه، یه شمشیر میزنه کوه، کوه نصفه میشه، از وسط پاره میشه. بعد فرمود امام به واسطه اینها با هند و دیلم و کرد و ترک و روم و اینها و بربر و فارس و عجم و فلان اینها میجنگه. یعنی اگر امام بخوان بجنگن با اینها از طریق اینها، تمام بساط ظلم و کفر و اینا رو جمع میکنن. در یک روایت دیگه، بله نه تو همین روایت هم هست، روایت دیگه هم هست، بزنید بریم جلو میرسیم. حضرت میفرمان که اینا وقتی قراره که اینها مردم رو به دین خدا دعوت کنن، دعوت میکنن به دین خدا و به اقرار به پیغمبر و ما اهل بیت، هر کس تسلیم نشه میکشنش، تا جایی که بین مشرق و مغرب عالم احدی نمیماند الا اینکه مقر به فضل و مقام محمد و آل محمد است.
اینطوره، حضرت فرمود که ما بین جابرسا الی جابلقا که دو تا مدینه هستن، یکی در مشرق یکی در مغرب، اینها میان و اهل جابلقا و جابرسا رو دعوت میکنن به اسلام، به پیغمبر اکرم، به اهل بیت دعوت میکنن و اگر کسی اقرار نکنه میکشن. یه کاری میکنن که روی زمین دیگه کامل چی میشه؟ خالی از کفار و مشرکین میشه. شاید اینا ناظر به رجعت باشه، نمیخوام وارد تفاصیل و دقایقش بشم. قرارمون این بود که اجمالا روایت این بابو بخونیم بشنویم، همین مقدار. عوالم دیگری هم هست، امام بر اونها ولایت دارد، علم دارد، قدرت دارد، اونها نوکر امام هستند، غلام امام هستند و چنین قدرت ها و عبادت ها و مقاماتی دارند. وقتی میگیم که پیغمبر را خداوند مبعوث فرموده به همه عوالم، اینم یکی از اون عوالمه. وقتی میگیم امام زمان، زمان نه یعنی فقط زمان ما، نه فقط عصر ما، نه فقط کره زمین، نه فقط انسان و دنیا و این مقدار، نه، هر چی خدا آفریده امام کل است. خیلی شأنش فراتر از این حرف هاست. خیلی وقتی او رو صدا میزنیم، از او درخواست میکنیم یا با ایشون حرف میزنیم، خیلی باید در نهایت ادب، در نهایت تواضع، انسان باید خودشو بشناسه، امامش هم بشناسه که من کی هستم و با چه کسی دارم صحبت میکنم. یا وقتی آدم کربلا مشرف میشه، حرم حضرت رضا علیه السلام مشرف میشه، نجف مشرف میشه، میره زیارت، بدون جلو چه کسی ایستاده، به زیارت چه کسی رفته، چه مقامی داره در عالم این آقا. وقتی میگن ما نور اللهیم، ما ید اللهیم، یعنی تفوق داریم، برتری داریم بر کل این نظام عالم، بر همه عوالم با همه پیچیدگی ها و اینها، همه مطیع ما هستن، ما فوقیم. حالا ما آمدیم خدمت این امام، خدای نکره بخوایم مزاح کنیم با امام، مثلا شوخی بگیریم، مثلا حرفای خنددار بزنیم، یک جوری که مثلا با امام ما خیلی صمیمیم، مثلا در شعرها، حتی در ذکر مصیبت ها، یک طوری باید بیان بشه تمام اینا تا جایی که ممکنه که اون مقام عظیم امام احترامش حفظ بشه، جایگاهش حفظ بشه. در نهایت تواضع و ادب باید انسان یاد بگیره که اینطور با اهل بیت برخورد بکنه. خب تا روایت هفتم خوندیم، این حدیث چهارم تموم شد که گفتیم اصل این باب بود. حدیث هشتم این باب، راوی میگه که از امام صادق علیه السلام سوال کردم از قبه آدم، قبت و آدم. فقلت له هذه قبت و آدم، اون آسمانی که حضرت آدم زیرش بود، سایه انداخته بود به حضرت آدم، همین آسمانه؟ یعنی حضرت آدم تو همین عالم زندگی میکرد قبل از اینکه هبوط کنه، همینجا بود؟ حضرت فرمود بله، ولی لله قبابون کثیره، خدا قبه خیلی داره. قبه ها، آسمان ها منحصر به اینی که ما میبینیم و درک میکنیم نیست. حضرت فرمود پشت مغرب شما 39 مغرب دیگری است، زمین سفیدی دارد و نورانی دارد و مملو و از مخلوقات است که این مخلوقات نور میگیرن از اون آسمانشون، مثلا از اون قبه. در چشم به هم زدنی خدا رو معصیت نکردن و اونا اصلا نمیدونن که خدا آدم رو آفریده یا نیافریده، اما از فلانی و فلانی بیزاری میجویند. گفتم آقا کیفه هازا، چطور ممکنه؟ اینا اصلا خبر ندارن بنی آدم هست یا نیست، اصلا از آدم ها خبر ندارن، چطور از اولی و دومی براحت میجویند؟ چطور میشه همچین چیزی؟ حضرت فرمود که اتعرف و ابلیس؟ تو ابلیس رو میشناسی؟ دیدی؟ قال لا الا بالخبر، نه نمیشناسم مگر خبر. شما به ما فرمودین ابلیس هست؟ گفتیم هست. ابلیس نمیدونم معصیت کرد، ابلیس میخواد مردم رو گمراه کنه، ما که نمیشناسیم که. شما خبر دادیم، ما میگیم خدا لعنتش کنه مثلا. قال فامرت باللعنه والبراءه من، اون کسی که به تو خبر داده که ابلیسی هست، به تو دستورم داده که از ابلیس براءت بجویی یا نه، دشمن تو هست یا نه؟ گفتم بله. حضرت فرمود اونا هم همینطور دستور داده شدن که از اون دو نفر براءت بجویان، همونطوری که شما نسبت به ابلیس هستید. حدیث نهم هم شبیه همین احادیثی که خوندیم هست، تکرار نمی کنم، فقط یک جمله اضافی داره که اینجا حضرت در حدیث نهم می فرماد قد الهمو کما الهمت نحل،
همونطوری که به زنبور عسل در قرآن داره که ما وحی میکنیم که این کارهایی که میکنه اینو وحیه، یک نوع الهامه، بهش میگن وحی تکوینی، بهش میگن هدایت تکوینی. خب زنبور عسل چطور میدونه باید کجا بره، چه گلی رو استفاده کنه، چه گنجه اون پیچیدگی یک دارن، یا مورچه ها یا مخلوقات دیگه، چطور میدونن؟ یه نحوه الهام بهشون شده، درسته؟ حضرت فرمود این اهل جابلغا و جابرسا و اهل این عالم هم الهام شده بهشون لعنت اولی و دومی، لعنت الاول و ثانی، فی کل وقت من الاوقات. اینا اصلا در وجود اینها دمیده شده به صورت یک هدایت تکوینی تو وجودشونه، به اینا تعلیم داده شده در ذاتشونه که اون دو نفری که اخبس و انجس همه مخلوقات هستن هی اینا رو لعنت میکنن. خدا به اینا اینجور تعلیم داده. و ملائکه‌ای به اینها موکل شده که اگر لعنت نکنن عذاب خواهند شد. مثل که ما خوف داریم، میگم نمازم اگه نمازمو نخونم عذاب میشم، ها یه خوفی داریم، اینقدر تعالیم وارد گوشت و پوست و خونه و اعتقاد ما شده، وحشت داریم نماز نخونیم عمدن. میگم نه نه نه، حالا یه وقتی سهوی چیزی قضا شده که بس عمدن با حوصله نماز نخونم، میگم نه نه میترسم. اونها میترسن لعنت نکنن اولی و دومی رو، میترسن عذاب بشن و خدا ملائکه‌ای قرار داده لعنت نکنن عذاب میشن. حدیث دهم هم چون کاملا شبیه به احادیث دیگه هست نمیخونیم. حدیث یازدهم، حضرت فرمودن برای خدا دو شهر هست، یکیش در مشرق یکیش در مغرب، یک سور یک حساب حسنی دیواری از آهن داره، در هر شهری از اونها 70,000 پاشنه درب از آهنه، مصرع یعنی اون لولاهای در که در روش سوار میشه، 70,000 درب از طلا، و درش 70,000 لغتی است که هر کدومش تکلم میکنه به لغتی بخلاف لغت بغلی. این زبون رو نمیفهمه اون زبون، یعنی 70,000 قبیله وجود داره، هر کدوم یه لغتی دارن. بعد حضرت فرمود و انا اعرف جمیع اللغات، من همه اون لغت ها رو بلدم، و ما فیها و ما بینهما و ما علیهما حجت غیری و غیر الحسین. امام مجتبی فرمودن، فرمود بر تمام اهل این 70,000 گروه و بین اینها و مادون اینها، ما فوق اینها، قبل اینها، بعد اینها، هیچ مخلوقی نیست الا اینکه من و برادرم حسین بر اونا حجت هستیم، حجت خدا بر اونا هستیم و حجت دیگری هم نیست. و حدیث آخر باب هم کاملا شبیه به همین حدیث 11 هم بود که خوندیم. الحمدلله 12 حدیث در کتاب شریف بصائر الدرجات که قسمت آخر جزء باب جزء 10 باب 14 هم از بصائر الدرجات صفار قمی رو خوندیم که خورده آشنا بشیم که چنین مخلوقاتی هم هست. روایات خیلی نفیسی داره این کتاب، انشالله توفیق بشه و فرصت بشه وقتهای دیگری هم بتونیم از روی این کتاب احادیث و معارف و تعالیم اهل بیت رو بله یاد بگیریم. یکی از آقایون این خاطره رو هم بگم بد نیست، برای اینکه ممکنه بعضی براشون مثلا سوال بیاد، حالا مطالب مثلا چه فایده ای داره، چه چیز داره. یک فایدهشو فقط میخوام بگم. یک آقایی بود، استادی بود در حوزه و در معارف و حدیث و قرآن و اینها، بالاخره افراد بی سوادی مثل بنده هم مثلا میرفتن درس ایشون، بعد میگفتن فرض کنید مثلا به من میگن آقا میفهمی ایشون چی میگه؟ گفتم نه من دقیق نمیفهمم. گفت بچه اینقدر ثابت میری درسش مثلا؟ بعد مثل بنده ای مثلا اینجور جواب داد که گفت من همین که درس او میرم میفهمم که اهل بیت خیلی بزرگن، اینو میفهمم، این مقدارشو میفهمم. حالا توضیحات و تفصیلات و اصطلاحات علمی و دقایق و ظرائف و استدلال ها رو یاد بگیرم، بتونم بحث کنم، بتونم درس بدم، بتونم کتاب بخونم، ادامه بدم، نه. اما همین که از وقتی که با ایشون آشنا شدیم، یک سال، دو سال، شش ماه درسش رفتیم، گوش دادیم درساشو، همین فهمیدیم دین خیلی بزرگه، اهل بیت خیلی عظیمن، این عالم خیلی عظیمه، خیلی پیچیده است، خیلی معارف و حقایقی است، خیلی اسراری در این عالم است، ما خبر نداریم. و ما همین برای ما بس بود که با ایشون آشنا بشیم. حالا این روایات هم حداقل فایدهش اینه که انسان میفهمه در عالم خبرهایی است. امام زمان علیه السلام و اهل بیت مقاماتی دارن و ما بیخیالیم و بیخبریم اصلا. تازه این مقدارشو فرمودن. پیغمبر اکرم شیعه و سنی نقل کردن، فرمودن فضائلی از علی ابن ابی طالب میدانم که اگر بگویم خواهید گفت در مورد علی ابن ابی طالب آنچه که مسیحیان نسبت به عیسی گفتن. یعنی علی رو خدا میگیرید، آیه قرآن دیگه. نصارا چی گفتن؟ قالو ان المسیح هو الله، گفتن مسیح خودش خداست. پیغمبر اکرم فرمودن که من اگه فضائلی از علی ابن ابی طالب میدانم بگم، علی رو خدا میگیرید. همه امت ها یه عده خدا گرفتن، غلط کردن، خدا گرفتن، کار بدی کردن، ولی تازه نفرمودن، ولی فرمود اگر بگم خدا میگیرید علی ابن ابی طالب رو. لذا اهل بیت نفرمودن فضائلشون رو، ولی همین مقدار که فرمودن ما میفهمیم که خوب ائمه ای داریم. چشم، یک فایده دیگه‌ش هم اینه، چشم طمع انسان از بقیه جاها بریده میشه. وقتی میبینه همچین امامی داره، میگه به کی دل ببندیم؟ به کدوم سیاستمدار؟ به کدوم پادشاه؟ به کدوم پول؟ به کدوم قدرت؟ به کدوم استعداد؟ وقتی امام رو با این فضائل سطح بالا انسان میشناسه، هم خودش هم بقیه کوچیک میشن دیگه. آقا همه باید مطیع او باشیم، او خیلی بزرگه. اینها تسلیم انسان رو زیاد میکنه، تواضع انسان رو زیاد میکنه، میل انسان رو به دین زیاد میکنه، استقامت انسان رو در این راهی که داره زیاد میکنه. لذا سری نگیم آقا اینا روایت رو به چه درد میخوره. خیلی به درد میخوره، بسیار در جان انسان اثر میذاره. شما میبینید همین جلسه امشب ممکن اگه خداوند لطف کنه به بنده و شما، ممکنه تا آخر عمرمون یادمون نره آقا یک همچین داستانی بود مثلا. دقیقش یادمون نمیمونه، اما یه چیزی از کلیت مطلب در ذهن ما ثبت میشه، باعث میشه اون عظمت امام در وجود ما جا بیفته. یه خورده‌ای جدیتر و عظیمتر ببینیم انشاءالله. این اتفاقات نورانی به برکت این جلسات و عنایت وجود مقدس حضرت بقیت الله در وجود ما هم بیفته انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.